پراکنده رخ خواهد داد. برای تهران طی 5 روز آینده آسمان صاف تا کمی ابری خواهد بود و بیشینه دمای مهرآباد و شمیرانات امروز به 35 درجه میرسه.
متشکرم از شما، خداحافظ.
علاج کارهای گوناگون، مشکلات گوناگون کشور دست مردم هست. به بیگانه نباید نگاه کرد، به فلان دولت و فلان دولت نباید امید بست، به نشست و برخاست با اینا آن نبایستی اتکال کرد. اشتباه نشود، ما نمیگوییم باب مراوده رو با دولت‌های عالم ببندیم. نه نه خیر، بنده سالها رئیس جمهور این کشور بودم، اهل مراوده و اهل گفتگو و اهل نشست و برخاستیم. منتها نشست و برخاست کردن یه چیزه، کارهای کشور را به نشست و برخاست با این و آن موکول کردن یه چیز دیگه است. این دومی همون چیزیست که ما ازش نهی میکنیم، منع میکنیم. هرچی میتونید از امکانات دنیا استفاده کن، اما بدانید علاج مشکلات در داخل کشور است، حل مشکلات به دست این مردم است. از بیگانگان به نفع جمهوری اسلامی که راه نوی رو در دنیا به وجود آورده است نمی شود امید و کمک داشت. جمهوری اسلامی حرف جدیدی رو در دنیا دارد مطرح می کند. متمسکین به نظام پوسیده سرمایه‌داری غربی ممکن نیست که از این ندای جدید، از این حرف جدید، از این راه جدید استقبال کنند، به او کمک کنند. امکان نداره. هرچه بتوانند دشمنی میکنند، کردن البته نمیتوانند، به جایی هم نمیرسه دشمنیشون. به قول قوه الهی ما پیروز شدیم، بعد از اینم پیروز خواهیم شد. اما اینو بدانیم، به خصوص اونهایی که دشمنیشون واضحه مثل آمریکا.
دنیا مجموعه ای از صداهاست، کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنویم.
متشکرم از اینکه شنونده رادیو ایران هستید. روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز یا موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. برای اعلام نظر درباره برنامه‌های رادیو ایران کافی است پیامک بزنید به 30162. روابط عمومی صدا و سیما همراه شما مخاطبان در هرچه بهتر شدن برنامه‌های رادیو ایران، ما را از این طریق همراهی کنید.
بررسی رسانه‌های بیگانه.
بیگانه عزیز یارانیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر، شنبه تا پنجشنبه.
این صدای امریکاست، صدای ما را از واشنگتن می‌شنوید.
به نام خدا. سلام، صبح آدینتون بخیر. من احسان همتی هستم و افتخار دارم در این جمعه پاییزی به اتفاق همکارانم در خدمت شما باشم و در این برنامه هم مثل هر هفته نگاهی میکنیم به رسانه‌های بیگانه و شگرد‌های رسانه‌ای اونها رو به اتفاق شما مرور میکنیم. ممنون میشم در طول برنامه دیدگاه‌های خودتون رو با ما با پیامک 30900 در میون بذارید. اما در این برنامه از چه خواهیم گفت؟ پرونده یه هفته از پرونده باز حمله یمنی‌ها به آرامکو میگه. چهره خبرساز ما ماجرای برجامه. نقاب میپرسه کودکان ما دفاع مقدس رو چقدر میشناسن. و در تلنگر مثل هر هفته آرشیو برنامه رو رصد می‌کنیم. در دو هفته گذشته حادثه مهمی که در منطقه غرب آسیا شاهد اون بودیم، حمله به تأسیسات نفتی آرامکو عربستان.
حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی تلاشی برای قطع شاهرگ انرژی جهان توصیف شده.
رسانه‌ها تلاش می‌کنند موضوع رو به ایران مربوط کنند.
ایران در مزان اتهام حمله به عربستان و با طرح صلح برای امنیت تنگه هرمز
و سپس از این داده به این نتیجه برسند که ایران تهدید منطقه‌ایه. از شبکه بی بی سی بشنوید.
و من فکر نمی کنم که همسایه های ایران میخواد آذربایجان باشه، عربستان، امارات، کویت، اینها لزوماً قبول داشته باشن حرفای آقای روحانی رو.
این رسانه‌ها تلاش کردند حتی فراتر برن و موضوع رو بحران بین المللی بدونن. شبکه ایران اینترنشنال:
خاورمیانه از یک تست جنگ رد شده، عبور کرده و نشون داده که دیگه یک جنگ تمام عیار تو منطقه خاورمیانه قیمت نفت رو شدید تحت تاثیر قرار نمیده.
همزمان در روزهای اول بیان شد که آمریکا و عربستان به سرعت جواب ایران رو میدن.
جمهوری اسلامی ایران فقط بر پایه یک تحلیل بی‌نهایت غلط این کار رو انجام میده و اون تحلیل اینه که ما هر کاری بکنیم آمریکا پاسخ نخواهد داد و با این پشتوانه تنها این کار رو انجام دادن.
اما حالا معلوم شده که آمریکا در این وسط به دنبال یک تجارت جدید اسلحه است.
آمریکا پیشتر از اعزام نیروی تازه و سیستم دفاع موشکی به عربستان سعودی و امارات خبر داده بود.
کارشناس شبکه بی بی سی به گونه ای این مطلب رو میگه که بار طنز اون دیده نشه.
خب در این حال عربستان قول و وعده میده برای خرید سلاح که از نقطه نظر آقای ترامپ خرید سلاح کمک میکنه به ایجاد کار، تولید کار در آمریکا.
پیشنهاد اول آمریکا خرید بیشتر سلاحه.
عربستان زیر ضربه سختی خورده، بعد آقای ترامپ فرض بفرمایید که در یک نشست مطبوعاتی حرف از پول میزنه.
صدای آمریکا که شبکه رسمی دولت این کشوره بارها و بارها به ایران حمله لفظی کرد.
آمریکا در واکنش به درخواست رسمی عربستان سعودی و امارات متحده عربی با اعزام نیرو و ارسال سامانه‌های دفاع موشکی به این دو کشور موافقت کرده است.
وقتی پای این جور معاملات در وسط باشه، طبیعیه که این سر و صداها منطق پیدا می‌کنه.
مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا تأکید می‌کند که این تجهیزات حالت پدافندی دارد و ایالات متحده در پی جنگ با ایران نیست.
As the president has made clear, the United States does not seek conflict with Iran.
آمریکا انتظار داشت این تهدید به سرعت نتایج عینی در سیاست ایران داشته باشه، اما کشور ما اصل ماجرا را قبول نداره و معتقده تنها راه عدم تکرار این حملات پایان جنگ یمنه و عربستان باید قدمی برداره. روزنامه صهیونیستی هارتس در این باره نوشته:
ایران هیچ ارزشی برای هیبت آمریکا قائل نیست. ائتلاف مد نظر آمریکا علیه ایران به دلیل سیاست‌های دونالد ترامپ و ترس سعودی‌ها از عواقب مواجهه با ایران به بن‌بست خواهد خورد.
برای درک بهتر ماجرا همینک با دکتر البرزی کارشناس رسانه گفتگو میکنم که الان در استودیو 11 همراه من هستن. آقای دکتر البرزی خدمت شما سلام عرض میکنم. آدینتون بخیر. خیلی خوش اومدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما جناب آقای همتی و شنوندگان فرهیخته رادیو ایران عرض سلام و ادب و احترام دارم.
دکتر البرزی، یه تلاش رسانه‌ای دیده میشه تا ایران رو عامل تشنج و بحران در منطقه نشون بدن، بدون اینکه سندی ارائه بشه. البته رسانه‌های عربستانی و آمریکایی از این بحران سازی دنبال چه هدفی هستند؟
رسانه‌های عربستانی و رسانه‌های غربی همشون در یک جهت حرکت می‌کنند. به نظر می‌رسه که هر دوی این رسانه‌ها به دنبال اقناع افکار عمومی در از یک سو در سطح منطقه‌ای و خود کشور عربستان و از یک سو در سطح جهانی هستند. اولا فکر نمی کردن که این جنگ اینقدر طول بکشه. همون گروهی و مردمی که عربستانی ها بهشون حمله کردن توانستن به توانی دست پیدا بکنن که بزرگترین تأسیسات نفتی عربستان رو تحت حمله قرار بدن و این باعث بشه که این تأسیسات در حدود 2 تا 6 ماه زمان لازم باشه که بتونن اونجا رو بازسازی بکنن و خود نفت عربستان تحت تأثیر قرار بگیره و خودش بشه یک خریدار نفت از کشور عراق. بنابراین اینها برای اینکه بیان بتوانن افکار عمومی رو اقناع بکنن که اولا این حمله‌ای که صورت گرفته به این تأسیسات مثلا کار یمنی ها نبوده، با اینکه خود انصار الله یمن بر عهده گرفته، به دنبال جایگزینی این موضوع با یک قدرت برتر دیگری هستن. چون اگر رسانه‌های عربستانی بپذیرن که این کار یمنی ها بوده، یعنی یک شکست، یعنی از یک ملت و دولتی که 2.5 سال بهش حمله کردن و خیلی ضعیف بوده، اولا این بازخورد رو گرفتن و تأسیساتش مورد حمله قرار گرفته. بنابراین میخوان افکار عمومی رو اقناع کنن رسانه آمریکایی برای اینکه ضعف سامانهای دفاعی خودشون رو بپوشونن و این رو نگن که اینها به وسیله پهپادهای بسیار مثلا ساده یمنی ها تحت حمله قرار گرفته، میگن این کار یمن نبوده. چون اگر این ضعف رو بپذیرن، اینا سالها بوده از عربستان پول گرفتن، بهش تسلیحات دفاعی و سامانه دفاعی فروختن برای این چنین روزی. بنابراین اینها میخوان ضعف‌های خودشون رو بپوشونن و هر دو رسانه‌ها هم در یک موضوع مشترکن، اقناع افکار عمومی منطقه عربستان و جهان.
خب شما شنوندگان عزیز هم میتونید با ما همراه باشید و نظرهای خودتون رو درباره این حادثه و فشار رسانه‌ای غرب ایران با ما در میون بذارید. سامانه پیامک ما هم 30900 در اختیار شماست.
رسانه‌های بیگانه بررسی رسانه‌های بیگانه صبح‌های جمعه بعد از خبر ساعت 8
البته 3 کشور اروپایی با بیانیه‌ای سعی کردن ایران رو در این ماجرا مقصر اعلام کنن، اما ایران رسماً اونها رو دروغگو خطاب کرده. حالا که معلوم شده جنگ یک مسئله حاشیه‌ایه، عربستان با زبان دیگه‌ای صحبت میکنه.
عادل جبیر وزیر مشاور در امور خارجی عربستان سعودی میگوید ریاض میخواهد به هر قیمتی از بروز جنگ با ایران جلوگیری کند. آقای جبیر پیشتر گفته بود در صورتی که ثابت شود حملات اخیر به عربستان سعودی از خاک ایران انجام شده، ریاض پاسخی درخور به آن خواهد داد.
جالبه که سعودی ها با یک جفسازی رسانه‌ای خودشون رو قدرت نظامی اول منطقه معرفی می‌کردن و هرگز انتظار نداشتن که حملات یمنی ها تا این اندازه به عمق خاک اونها برسه. ناشیه یه چلنجز فرانسه نوشته
حمله اخیر به تأسیسات نفتی عربستان سعودی ضعف این کشور را برملا کرد. هرچند این موضوع مانع نمی شود تا بن سلمان به سیاست مشتاهنین خود در سیاست داخلی پایان دهد، ولی عهد سعودی در برابر دیدگان جهان از لحاظ سیاسی، دیپلماتیک و نظامی مورد اهانت قرار گرفته است و همانطور که جوزف باهو محقق اندیشکده کارنگی می گوید او به یک ببر کاغذی شبیه است.
برخی معتقدند تجربه جنگ یمن را باید با جنگ ویتنام مقایسه کرد. کارشناسی روی خط زنده شبکه بی بی سی این مقایسه را انجام داد.
و ما یه چیزی یادمون نره، از سال 2015 تا حالا 4 سال داریم می‌گذره. عربستان هر چی که میتونسته در توانش بوده تو یمن انجام داده و به نتیجه نرسیده و به نتیجه هم نخواهد رسید. برای اینکه با یه نیروی نامنظم بره مقابله میکنه، امریکا در ویتنام به زانو در اومد، شوروی در افغانستان به زانو، نمیشه با یه نیروی منظم با یه ارتش منظم طرف شد. بنابراین عربستان الان به نظر من 100% در اثر این شکنندگی بیشتر به صلح فکر میکنه تا به جنگ، به خصوص که آقای ترامپ هم به نوعی پشت عربستان رو خالی کرده.
جالبه که هیچ کس نمیپرسه عربستان سلاحایی که روی سر مردم میریزه رو از کجا آورده. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های انگلیسی، دولت این کشور حتی پس از حکم دیوان عالی انگلیس در خرداد ماه امسال مبنی بر توقف فروش سلاح به عربستان، اما همچنان این کار رو ادامه میدن و به راحتی سلاح به عربستان فروخته میشه. چارلز گرووی، عضو گروه بررسی کننده مسائل حقوق بشر، در این باره گفته:
آمریکا، انگلیس و فرانسه عمده‌ترین تأمین کنندگان سلاح به عربستان هستند. تا کنون انگلیس بیش از 5 میلیارد و 300 میلیون پوند بمب و جنگ افزار به عربستان و اعضای ائتلافش فروخته است.
اما موضوع آرامکو در حاشیه بحث‌های دیگه هم مطرح شده. این هفته دعوای لفظی آمریکا و روسیه رو داشتیم. نخست وزیر روسیه در واکنش به ادعای یک ژنرال آمریکایی که مدعی به پدافند هوایی کالینینگراد روسیه رخنه کرده گفت: نیازی به اظهار نظر در مورد سخنان احمقانه ژنرال‌های آمریکایی نیست. مدودوف در ادامه گفته:
شما بهتر است به تجارت خود بپردازید و از دفاع ضد موشکی و سامانه تولید شده ساخت آمریکا مراقبت کنید. پاتریوت امریکایی از آرامکو هم نتوانست دفاع کند.
هنوز این خبر در حد جدال ایران و عربستان معنا میشه. وقتی کمی اوضاع بخوابه احتمالاً تحلیل‌های عمیق تری هم از ماجرا خواهد شد. چنانکه عبدالواری اطوان در مقاله‌ای در روزنامه رایالیوم نوشته:
این حادثه شکست راهبرد آموزش و آمادگی نیروهای سعودی، فرماندهان و ژنرال‌های آنها توسط کارشناسان آمریکایی در دانشکده‌های نظامی آمریکا بود.
خب اجازه بدید برگردم و با دکتر البرزی بیشتر در این باره صحبت کنم. آقای البرزی، برخی رسانه‌های مستقل از ابتکار عمل ایران در منطقه گفتن. نقطه قوت ایران آقای البرزی چیه که این جنگ‌های روانی و سیاسی تا حالا به نتیجه نرسیده؟
ببینید، نقطه قوت ایران به نظر من دو موضوعه. یکی توان بازدارندگی اثبات شده جمهوری اسلامی ایران در منطقه است که نشون داده در بحث داعشی که اتفاق افتاد، شما دیدید که جمهوری اسلامی چجوری واکنش نشون داد. در بحث ساقط کردن پهپاد آمریکایی که اومده بود تو حریم هوایی ایران، شما دیدید که ایران به طور جدی واکنش نشون داد. در بحث توقیف نفتکش انگلیسی هم نشون داد که ایران بسیار قاطع. استراتژی ایران، همون استراتژی مقاومت فعال که انتخاب شده، یکی از نقاط قوته. نقطه دوم قوت ایران بحث وحدته و رهبری خردمندانه مقام معظم رهبری. این نشون داده که این دو موضوع وحدت و بازدارندگی از مهمترین نقاط قوت ما در طول تاریخ انقلاب اسلامی و در این چند ماه اخیر بوده. شما این به هم ریختن رو میتونید در صحبت‌های آقای ترامپ ببینید. در یک لحظه میگه که من میخوام حمله کنم، در یک لحظه حرفش رو عوض میکنه، استیصال داره، میاد بحث تحریم رو مطرح میکنه و کلن تمام استراتژی غرب رو و منطقه رو دچار سردرگمی کرده. و اینها نقاط قوت مردم ایران و جمهوری اسلامی ایرانه که یک وحدت به خوبی در بین مردم و مسئولین وجود داره در مقابل استراتژی فشار حداکثری غرب.
بسیار خوب، خیلی ممنون و سپاسگزارم ازتون آقای دکتر البرزی. خیلی لطف کردی که دعوت ما رو پذیرفتید. براتون آدینه خوبی آرزو میکنم.
من هم از شما و شنوندگان عزیز رادیو ایران خداحافظی میکنم و همه شما رو به خداوند بزرگ منان میسپارم.
روزتون بخیر و خدا نگهدار. همچنان همراه شما هستیم با ادامه برنامه بررسی رسانه‌های بیگانه. شما هم میتونید درباره موضوع امروزمون با ما صحبت کنید. سامانه پیامک ما هم 30900.
چهره خبرساز.
خب، چهره خبرساز امروز ما ماجرای برجامه. به اتفاق میشنویم.
اردیبهشت سال 97 ترامپ از برجام خارج شد و حالا در مجمع عمومی سازمان ملل مدعی شده
برای جلوگیری از دستیابی ایران به تسلیحات هسته‌ای من امریکا را از توافق هسته‌ای وحشتناک ایران خارج کردم. توافقنامه اجازه بازرسی از سایت‌های مهم را نمی‌داد و موضوع موشک‌های بالستیک را هم پوشش نمی‌داد.
طرفای اروپایی برجام هم که بعد از خروج یک جانبه آمریکا از این توافق گفته بودند بهره مندی ایران از مزایای اقتصادی برجام رو تضمین میکنن. به گفته مقامات کشورمون تا حالا هیچ اقدام مؤثر و عملی در زمینه روابط تجاری ایران و اروپا صورت نگرفته. با همه این بیعملی ها به تازگی بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس گفته هنگام عقد توافق هسته‌ای جدید با ایران فرا رسیده است.
فارغ از رویکردهای طرفهای امضا کننده توافق هسته‌ای با ایران، اکنون زمان آن است که به جلو گام برداریم و برای رسیدن به توافق جدید با ایران وارد مذاکره شویم. باید بگویم که با شرایط جاری کاهش تنش‌ها ضروری است.
ترامپ هم از این موضع جانسون حمایت کرده، اما مقامات جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کردند که به برجام پایبندند و در این باره مذاکرات جدیدی نمی‌کنند.
اگر آمریکا واقعاً مذاکره می‌خواد، قبل از هر کاری باید کل تحریم رو برداره.
بشنوید نظر بعضی از شهروندانمون رو در مورد این توافق جدید.
یه دلیل چرا اعتماد کنیم؟ باز دوباره عقب بیفتیم؟ الان داریم خودمون کار خودمون میکنیم دیگه، داریم پیش میریم، حالا آروم‌تر داریم پیش میریم.
خیلی خب خیلی دروغ گفته. همین برجامی که چندین سال طول کشید تا انجام بشه، بعد خیلی راحت زد زیرش.
من فکر نمی‌کنم کشورهای اروپایی صداقت داشته باشن.
آقای ظریف وزیر امور خارجه کشورمون هم در پاسخ به بیانیه سه کشور اروپایی در پیامی در شبکه اجتماعیش نوشت:
از ماه می سال 2018 یعنی اردیبهشت تا کنون سه کشور اروپایی یعنی انگلیس، فرانسه و آلمان بدون اجازه آمریکا در اجرای تعهدات خود در برجام ناکام بودند. راه حل این ناتوانی اراده جامع برای ایجاد مسیر مستقل، عدم تکرار توتیوار ادعاهای پوچ آمریکا و عدم ناسازگاری با برنامه جامع اقدام مشترک است.
آمریکایی‌ها با فشار حداکثری و اروپایی‌ها با بی‌عملی نشون دادن که تصمیمی برای انجام توافق‌هاشون ندارن. در این صورت اگه قراره که گفتگویی هم صورت بگیره، باید در راستای برجام صورت میگرفت. در غیر این صورت هیچ منطقی برای توافقهای دیگه وجود نخواهد داشت.
نقاب
این روزها همه میدارن که بازیهای رایانه‌ای یکی از جلوه‌های تأثیرگذار در فرهنگ است. غفور، مدیر روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای:
به دلیل اینکه مخاطب بازی‌های ویدیویی اکثراً کودکان و نوجوانان هستند، تأثیرگذاری فرهنگی که بازی می‌تونه روی این افراد بذاره بسیار بیشتر از سینما، کتاب و در واقع محصولات فرهنگی هست.
یکی از مهم‌ترین بخش‌های بازی‌های ساخت ایران بازی‌های حوزه مقاومت است. بازی‌های جنگی که دوران دفاع مقدس را روایت می‌کنند. از بازی شکارچی و ساقه گرفته تا شکست حصر و همچنین واو، مسیر عشق و زیر صفر. این روزها ایرانی‌ها بیش از 1.5 ساعت در روز پای بازی‌های رایانه‌ای هستند. جعفری، یکی از مدیران بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای:
28 میلیون بازیکن در کشور داریم. 31 درصدشون کودک هستن. 36 درصدشون نوجوان هستن. یعنی بین رده سنی 14 تا 19 سال قرار میگیرن. 26 درصدشون جوان هستن. 6 درصدشون میانسال. در واقع ما از 81 میلیون جمعیت ایران 28 میلیون گیمر داریم. معنیش این خواهد بود که به طور تقریبی از هر 100 ایرانی 35 نفر دارن بازی میکنن. این 35 نفر که دارن بازی میکنن 90 دقیقه توی روز میانگین دارن بازی میکنن.
مراکز نظامی ما مانند سپاه، ارتش و بسیج تاکنون چندین بازی ساختن و به بازار عرضه کردن. علاوه بر دوران دفاع مقدس، در حوزه مقاومت هم بازی‌های خوبی در بازار داریم. حزب الله لبنان اخیراً یک بازی جدید را رونمایی کرد.
لعبه دفاع مقدس ليست لعبه من الخيال.
بازی دفاع مقدس، بازی خیالی مثل تولیدات آمریکایی و غربی نیست. تیم 15 نفره ما در مدت کمتر از یک سال این بازی را تولید کرد. تا آمریکایی‌ها مثل بازی‌های ساختگی قبلی حقیقت نبرد با داعش را وارونه جلوه ندهند.
واقعیت آن است که کار روی زمین مانده در این باره زیاد است. مهمترین مسئله هم سرمایه‌گذاری در این بخش است. یکی از بازی‌های معروف خارجی که در دنیا شناخته شده است، حدود 250 میلیون دلار هزینه داشت. در حالی که ما در داخل کشور نهایتاً بین 400 تا 500 میلیون تاکنون برای این بازی‌ها هزینه کردیم. البته کسی که برای ساخت بازی در خارج از کشور 250 میلیون دلار هزینه کرده، بیش از 1.2 میلیارد سود کرده است. آیا واقعا سازندگان بازی در ایران به این میزان سود کردند؟ باید باور کنیم که نسل جدید بسیاری از اندیشه‌هایش را در دنیای فضاهای مجازی و بازی‌های رایانه‌ای به دست می‌آورد. کریم قدوسی، رئیس بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای:
الان میشه گفت گردش مالی صنعت بازی چه در داخل کشور چه در دنیا از همه صنایع فرهنگی دیگه بیشتره. توی دنیا در سال گذشته یک چیزی در حدود 105 میلیارد دلار تقریبا گردش مالی صنعت بازی‌های ویدئویی بوده. هالیوود اگه اشتباه نکنم 34 میلیارد دلار بیشتر نبود. تا داخل کشورم 920 میلیارد تومان درآمد بازی‌های ویدئویی بوده توی سال 96.
سرمایه‌گذاری در این حوزه و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس می‌تواند آینده روشنی را برای ما ترسیم کند.
واقعاً این موضوع نیاز اساسی برای نسل جدیده. کودکان ما باید با واقعیت‌های جنگ تحمیلی آشنا بشن. شما چقدر با بازی‌های رایانه‌ای مربوط به دفاع مقدس آشنا هستین و کدوم رو می‌پسندین؟ با پیامک 30900 در ارتباط باشید و نظر خودتون رو با ما در میون بذارید.
تلنگور
صدای آمریکا. به دنباله مشروع خبرهای جهان از واشنگتن توجه فرمایید.
اخبار امشب صدای اسرائیل را با پخش مجموعه گزارش‌هایی در رابطه با ایران دنبال می‌کنیم.
تلنگور.
یکی از دردناکترین قسمت‌های جنگ پوشش رسانه‌ها از تحولات بود. رسانه‌های بیگانه ایران رو متجاوز می‌خوندن. این صدا از سال 1364. گوش کنید.
و ممکن است ظرف چند روز آینده جنگ تازه‌ای میان ایران و عراق آغاز بشود. منتها این بار متجاوز ایران خواهد.
جالبه که حمایت از صدام وظیفه این رسانه‌ها بود. اونها به مردم دنیا میگفتن ایران میخواد دنیا رو نابود کنه و از عراق شروع کرده. این صدا رو هم گوش کنید.
مقامات ایران میگویند که حمله به عراق برای امن تر ساختن مناطق نفتی ایران است، در حالی که هدف اصلی آنها سرنگونی حکومت حسین و گرفتن کربلا و نجف است.
هنگامی که دستور حمله را به عراق صادر کرد، چنین میپنداشت که قدرت دفاعی عراق به سرعت در هم خواهد شکست. اما عراقی ها تا کنون شجاعانه جنگیدند.
چقدر این شگرد رسانه‌ای آشناست. الان بعد از 30 سال دوباره ترامپ در سازمان ملل میگه ایران میخواد دنیا رو ناامن کنه و به بمب هسته‌ای دست پیدا کنه. اما باید گفت این دروغ غربی ها 30 سال قبل هم جواب نداد و الان هم شکست خواهد خورد. قضاوت با شما. ممنون و سپاسگزارم که تا اینجا همراه ما بودید. آدینه خوبی براتون آرزو میکنم. تا بعد، خدا نگهدار.
در آدینه.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ من لا يشغله عن الجمعة حر شديد ولا برد شديد ولا رادق.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند: آیا شما را از اهل